برتر آنچه که خوبان همه دارن، او یک جا داره به علاوه آنچه از مدارج کمال که در هر یک از مفاهیم خودش داره.
احسن. به علاوه این که خلوص داره، یعنی هم قنا داره هم خلوص داره.
خلوص یعنی چی؟
به این معنا که اون چه که از اشتباهات در سایر مکاتب عرفانی وجود داره تو این مکتب نیست. یعنی هم قله های بلندتری رو هدف قرار داده، به برکت نزول قرآن، به برکت بعثت ختمیه، راههایی در مسیر معرفت الله به سوی بشر گشوده شد که حتی در دوران انبیای قبل این راهها گشوده نبود. هم این از منظر کمال این مکتب عارفانه، و اما از نظر در واقع خلوصش و صحتش. به هر حال تو سایر مکاتب عرفانی شما در کنار درست‌ها غلط‌ها و اباطیل می‌بینید، در کنار دستورالعمل‌هایی که ممکنه دستورالعمل‌های صحیحی باشه، بسیاری از دستورالعمل‌های انحرافی و غلطی که نقش‌های تخریبی داره برای انسان می‌بینید، اما این رو در دین اسلام نمی‌بینید. اون خلوص و در واقع پاکی در کنار اون کمال و غنا هر دو جمع شده.
بالاخره الان اگر من اطلاعیه کلاس عرفان هندی رو دیدم یا هندو رو دیدم، کلاس عرفان کهکشانی رو دیدم، با پسوندهای مختلف دیدم، برم یا نرم؟
قطعا وقتی که انسان راه داره به یک حقیقت ناب و زلال، به یک حقیقت کامل و غنی، عقل به او حکم میکنه که خودش رو در معرض اونچه که آمیخته با خطا و انحرافات است و آمیخته با کاستی ها و نارسی هاست نیندازه خودش رو. قطعا توصیه نمی کنیم، کما اینکه وقتی که اسلام آمد به صراحت قرآن اعلام کرد که من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه و هو فی الاخرته من الخاسرین.
هر که غیر اسلام برگزیند از او قبول نیست و در قیامت او از زیانکارانه. با این اشاره فرمودید و دانسته ایم که گرایش به چنین جهتی و فضایی ناشی از حس حقیقت جویی ماست که فطرتاً درون ما نهاده شده به من خداوند منان. دورش بگردیم واقعا به قرآن، چه حسی زیباتر از این و شعف انگیزتر از این که بخواد درون یه بنده خودش قرار بده که وقتی بهش توجه بکنه و بهش بگرایه حالش خوب بشه و خوش بشه و در طرب آید. اما چرا پس عده خاصی یا قلیلی، یا نگیم قلیل، به هر حال گروهی به این راه میگرایند و نه همه؟ و وقت اونایی که اومدن خوشبختند و نائلند و اونهایی که نیامدند بدبختند و دائن.
بله، عرضم به حضورتون که اینکه چرا در واقع طبیعتا انسان ها همونطور که در انتخاب حتی راه دین مختارند، به هر حال یه حقیقتی عرضه میشه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه النجدین، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. یعنی در واقع حقیقت آیین آسمانی وقتی که میاد کسی رو مجبور نمی کند، اما میگه حق رو گفتم. قد تبین الرشد
من. حالا هر کی عرفان گرایی
حالا
عرض
من رو بگیرید،
نه
عرض من رو بگیرید، من فراتر از اون داشتم پاسخ میگفتم. عرض کردم همونطور که انسان ها با اختیار خودشون میتونن راه دین رو اساسا برگزینن یا پشت کنن به راه دین، منتها وقتی پشت کردن پیامدهای پشت کردن رو هم متحمل میشن و کسی که روی آورد در واقع دستاوردهای روی آوردن رو دریافت خواهد کرد. راه عرفان هم همینه. در واقع اون روح بلند همتی که یک عارف و سالک الله داره که هدف خودش رو نیل به بلندترین غایات دین در واقع انتخاب میکنه، این با کسی که حالا همتهای کوتاهتری داره، انتظارات پایینتری داره از دین، در واقع طبیعتا متفاوتن این آدم ها. هر کسی به تناسب در واقع همتش در واقع از دین انتظار می‌داره. یه کسی ممکنه واقعا در روی آوردن به دین، حالا انشالله این بحث تفاوت روی کرده عارفان به دین رو با سایر متدینان اگر علاقمند باشید واردش بشیم که تو همین بحث در واقع به نظر من پاسخ این سوال حضرت عالی هم گفته میشه.
بله، عرض بعدی دقیقا چسبیده به همین نکته ایست که فرمودید یا سوالی ایست که عرض کردم، که به هر حال اونایی که عارف نشن یا گرایش عرفانی پیدا نکنن در این مسیر پا نگذارن. البته یه نکته دقیقی رو فرمودید که پاسخ بزرگی است، یعنی بلند همت، روح بلند همت. یه کسی بالاخره آقا میگه ما دربون بهشتم بشیم بسمونه، هم که خدا چوبمون نزنه بسمونه، بالاخره هستیم الهی شکر. ولی یک کسی میگه نه، من و رضوان من اللهی که اکبر هست رو میخواهم، یک کسی میگه من لقاء اللهی که به هر حال مال بندگان اخصش هست رو میخواهم، بنابراین همت بالاتری رو میطلبد، پس در راهی قدم میگذارد که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها و اول قدمش سر انداختن است و امثال این تعابیر تکان دهنده. اما فرق کسانی که در این راه قدم نگذارند با اونهایی که بگذارند چیست؟ فرق عارفان و دین عارفان حالا بگیم مسلمان داریم صحبت میکنیم، مسلمانان یا بندگان عارف خدا و بندگان غیر عارف خدا چیست؟
بله
حسابشون چیه؟
بله عرض میکنم
اگه به ما مربوطه البته
حتی حسابشون به ما مربوط نیست،
بلکه حساب بله. خودمون رو بدونیم.
عرضم به حضورتون که ببینید، عرض کردم خدمتون همت بلند، قله های بلند رو در واقع سبب میشه انسان انتخاب کنه و طبیعتاً وقتی انبیای الهی میان و افراد رو به پیروی از خودشون دعوت میکنن، وقتی قرآن کریم پیغمبر اکرم رو به عنوان اسوه حسنه معرفی میکنه، لقد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در واقع پیغمبر اکرم فقط عمل به احکام ظاهری که نداشت، علاوه بر او اخلاقی هم داشت که انک لعلی خلق عظیم، و برتر از او معارفی داشت که معارفی است بلند، فراتر از دسترس اندیشه هر حکیمی و فراتر از حتی تجربه هر عارفی. بنابراین خب ما کدوم بعد رسول الله رو میخواییم هدف قرار بدیم برای نیل به او؟ آیا فقط به جنبه‌های شریعتی او می‌خوایم متوقف بشیم یا نه فراتر از احکام شرع می‌خوایم به خلقیات پیغمبر هم متخلق بشیم علاوه بر احکام شرع، نه اینکه شریعت رو ترک کنیم ها، و یا اینکه نه علاوه بر التزام به شریعت و تخلق به اخلاق بزرگ پیغمبر اکرم میخواییم راهی به معارف رسول الله پیدا کنیم، به اون قله های بلند، و معرفت هم نه به معنی دانش ذهنی، به همونطور که عرض کردم به معنای اون سیرورتی است که انسان رو به تجربه های بلندی در وادی حقیقت نائل میکنه. آیا این رو میخواییم انتخاب و بستگی به همت ما در واقع انسان هدفش رو میتونه بزرگتر انتخاب کنه و به اون سمت بره.
هر دو متدینن.
منتها حالا تفاوت‌های بین رویکرد عارفان با رویکرد سایر متدینین هست. من 6 تا تفاوت رو که حالا توی نوشته هام که منتشر شده وجود داره اشاره میکنم به اختصار. فکر میکنم این بحث برای بینندگان عزیز هم بحث جالبی باشه. اولین تفاوتی که بین رویکرد یک عارف با رویکرد سایر متشرعان و متدینان و زاهدان و امثال اینها وجود داره اینه که رویکرد عارف بدین رویکرد خداگراست. رویکرد خداگرا رو وقتی میتونیم بشناسیم که دو رویکرد مقابل او رو بشناسیم. یک رویکرد دنیاگرا، یعنی کسی به سمت دین بیاد با اهداف دنیا خواهانه. گروه های مختلفی به سمت دین میان با اهداف دنیا خواهانه. پسترینشون منافقانند، در دل دشمن دینند، اما به خاطر اینکه بتونن تو جامعه اسلامی زندگی کنن و چه بسا بتونن از پشت خنجر بزنن به دین، تظاهر به دین میکنن و ظاهر دین رو تایید میکنن. که قرآن کریم تو آیات نخستین سوره بقره هم اشاره میکنه که وقتی بین مردم هستن میگن که آمنا، وقتی با شیاطینشون خلوت میکنن قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. پس یه رویکرد دنیاگرا، رویکرد منافقانه. دومین که یه پله بالاتر از اونهاست، متظاهرانند، افرادی که منافق نیستند، دشمن دین نیستند، اما آدمایی هستند سالوس متظاهر و به خاطر اینکه حالا مقامات اجتماعی پیدا کنند یا دیگران به اونها احترام بگذارند یا به هر حال پولی به اونها بدن، نظر و نیازی به اونها هدیه کنند، تظاهر به دیانت میکنند، اینم رویکردش دنیاگراست. سوم آدمهایی که نه متظاهرم نیستند، صادقند، اما در واقع همتشون پایینه، از دنیا انتظار دارن، از دین در واقع انتظار دارن که گره از کار دنیاشون بگشاید، رزقشون وسیع بشه، عمرشون طولانی بشه، مشکلاتشون برطرف بشه، حاجاتشون برآورده بشه، در همین حد در واقع از دین انتظار دارن، اینا هم دنیاگران. و یه گروه در واقع چهارمی هستن که خود او یه بحث مفصلی میطلبه، پراگماتیست‌ها یا کارکردگرایان هستن که اونا اصلا کاری به حق و باطل دین ندارند، یعنی آموزه‌های دینی رو کار ندارن، حق است یا باطل، ولی میگن این کسی اگر تصور کند خدایی وجود داره آرامش بیشتری تو زندگی نصیبش میشه، اگر تصور کند خدایی وجود داره التزام بیشتری به اخلاقیات خواهد داشت.
جایی هستش در واقع مشکلات احاله کنند.
یعنی اون کاری نداره که حق است این خدا یا حق نیست، میگه همین تصور با برداشتن به حق دستاوردهای خوبی تو زندگی دنیوی داره. پس اینا همشون رویکردشون دنیاگرا است. گروه دیگر رویکردشون آخرتگرا است، یعنی به سمت دین میان تا گره از کارهای اخرویشون گشوده بشه، عذابی نبینن، به نعمتهای بهشتی برسن، نمیدونم فشارهای عالم قبر براشون نباشه، سختی جان کندن نباشه و امثال اینا. در برابر این دو گروه عارفانند که رویکردشون خداگراست. این اولین تفاوت با سایر کسانی هستند که به سمت دین میان. کسانی که رویکردشون خداگراست نه دستاوردهای دنیوی دین نه حتی ثمرات اخروی دین سبب روی آوردن اینها به دین نبوده، بلکه حالا به تعبیری که حالا من عرض میکنم از امیرالمومنین علیه السلام به خدای متعال عرض میکنه که وجدتو که اهلا للعبادت فعبد، تو را سزاوار و شایسته عبادت شدن یافتم و سر به راه بندگی تو سپردم. یا در نهج البلاغه حضرت فرمود قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار، یه گروهی هستن که سر به راه عبادت و بندگی خدا میسپرن فقط در مقام تشکر و سپاس، و این عبادت آزادگانه. این اولین تفاوت روی کرده عارفانه با دیگران. روی کرده عارف بدین نه روی کرده دنیاگراست نه آخرتگرا، روی کرده خداگراست. این یک. دوم این تفاوت روی کرده عارف با سایر متدینین این است که روی کرده عارف عاشقانه است بدین. به چه معنا؟ روی کرده عاشقانه نقطه مقابل روی کرده صابرانه است. صبر به معنی تحمل تلخی است برای یک نتایجی که در پی میاره. یعنی گروه هایی هستند که با تلخی سر به راه دین می نهند و فرمان دین رو تحمیل می کنند بر خودشون. خود صابران دو گروه هستند. یه گروهشون راهبان و خائفان هستند که از ترس در واقع پیامدهای تلخ تمرد از دین در واقع سر به راه دین نهادن، نه محبتی به خدا دارند، نه فائده‌ای برای انجام دستورات دین تصور دارند، بلکه فقط میترسند که پیامدهای تخلف اونها رو بیازارد. اینا با تلخی در واقع خودشون رو مقید به دین میکنن. گروه دومی که با تلخی خودشون رو مقید به دین میکنن تاجران و طامعانند، کسانی هستند که محبتی به خدا ندارند، آمر رو عاشقش نیستند، اما امر رو پی بردن که فوائدی داره براشون. اینها به طمع، در واقع به طمع نتایج مثبت عمل به اون دستورات، در واقع تلخی و دشواری اجرای دستورات رو بر خودشون تحمیل میکنن. اما در برابر این دو گروه که هر دو خائفند و هر دو راهبند در واقع و تاجرند و طامعند، یعنی این دو گروه که در قالب صابران اونها رو تعریف کردیم، گروه دیگری وجود دارن که بهشون میگیم عاشقان، کسانی که رویکردشون عاشقان است. اونها به خود آمر یعنی به خود حق متعال دل سپردند و باختند. اونها عاشق خدا هستند و هر عاشقی در صدد این است که رضایت معشوقش رو تأمین کنه و کاری کنه که محبوبش خوشنود بشه. اینها نه کاری دارن که تمرد از دین چه پیامدهای تلخی داره، نه کاری دارن به این که اطاعت از دین چه دستاوردهای مثبتی داره. اونها به عشق خدا و به خاطر جلب رضایت الهی، همون رضوان من الله، در واقع سر به راه دین می نهند. این در واقع دومین ویژگی رویکرد عارفان بدین. سومین ویژگی، حالا که اینا را مثلا معیداتی از روایات بخوام براتون بگم، امام صادق علیه السلام می فرماین قوم عبد الله عز و جل حبا له فتلک عبادت الاحرار، یه گروهی فقط از سر عشق خدا رو عبادت میکنن. راجب خودشون فرمودن ولکنی اعبده حبا له عز و جل فتلک عبادت الکرام، من امام صادق نه خائفانه نه تاجرانه خدا رو عبادت نمیکنم، من از سر عشق به خدا خدا رو عبادت میکنم، این عبادت کرام است. امام باقر علیه السلام فرمودن هل الدین الا الحب، الدین هو الحب و الحب هو الدین. این همون رویکرد عاشقانه بدین. سومین ویژگی که رویکرد عارفان بدین داره که اونها رو متمایز از سایر متدینین میکنه، متعمقانه بودن رویکرد اینهاست بدین. ببینید به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، قرآن کریم ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهری بس زیبا و باطنی بس پرژرفا داره قرآن کریم. پیغمبر اکرم فرمودن که ان للقرآن زهرن و بطنن و لبطنهی بطنن الی سبعه ابطن، قرآن ظاهری داره اما باطنی داره، باطنش باطنی داره تا 7 بعد و موجب بعضی از روایات تا 70 بعد. روایات هم همین جوره، آموزه های معصومین هم همینطوره، اونها هم لایه هایی داره. حدیثی داریم از امام سجاد علیه السلام فرمودن که اگر نبودن متعمقانی در آخر الزمان، خدا اساسا سوره قل هو الله رو و آیات نخستین سوره حدید رو نازل نمی کرد، چون فقط اون متعمقانند که میتونن راه به حقایق این آیات و سور ببرن. خود ائمه فرمودن حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما دشواره، هر کسی به راحتی راه به حقایق او نمیبره. خب درک سطحی رو قانع شدن بهش، این یک روی کرده به دینه، و اما طالب ژرفای معارف دین و قرآن و معارف معصومین بودن، این یه رویکرد دیگه است. یکی از ویژگی های رویکرد عارفان به دین اینه که به یک فهم سطحی و اولیه دین قانع نیستن، دنبال اینن که به ژرفای آموزه های قرآن و معصومین علیهم السلام راه پیدا کنن. چهارمین تفاوت رویکرد عارفان به دین در واقع علم موهبتی و علم لدنی خواهانه بودن است. ببینید دو جور علم داریم ما. یه جور علمی که امروز همه ما باش آشنا هستیم علم کسبی است، از رهگذر درس آموزی و مطالعه و تحقیق و کاوش و پژوهش و تفکر انسان میتونه به علوم کسبی راه پیدا کنه. اما قرآن کریم با آموزه های معصومین به ما نشون میده که علم دیگری وجود دارد، که اون علم علم موهبتی الهی است، علم لدن نیست، که مستلزم زانو زدن پیش استاد نیست، مستلزم برق زدن کتاب نیست، مستلزم پژوهش و کاوش در مراکز تحقیقاتی نیست، او راه دیگری دارد. حالا من اشاره میکنم، همه شنیدیم این حدیث رو که سنی و شیعه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود کسی که 40 شبانه روز خودش رو برای خدا خالص کند، چشمه های حکمت رو خدا از قلب او بر زبان او جاری میکند. پیغمبر اکرم فرمود جاهدوا انفسکم علی شهواتکم تحل قلوبکم الحکمه، با شهوات خودتون، با نفس خودتون مبارزه کنید، مجاهده کنید، حکمت در قلوب شما در واقع فرود می آید. همینطور حضرت فرمود من عمل به معلم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که به دانسته های خودش صادقانه عمل کند، خدا علم اون چه که او نمی داند رو به او به ارث می رساند. یا من زهد فی الدنیا علمه به غیر تعلیم، کسی که بی رغبتی به دنیا پیشه کند، خدا بدون تعلیم به او علم می آموزد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود علم در آسمان ها نیست که برای شما فرود بیاد، در اعماق زمین هم نیست که برای شما بالا بیاد، در جانهای شما علم سرشته شده. تخلقوا به اخلاق روحانیین حتی یظهر لکم، به اخلاق روحانیین متخلق بشید تا اون علمی که در جان شما نهفته است ظاهر بشه برای شما. یا امام صادق علیه السلام فرمودن لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، علم چیزی نیست که با درس آموزی به دست بیاد، این همون علم موهبتیه، بلکه یک نوری است که خدا در قلب کسی که او رو میخواد هدایت کنه قرار میدهد. در واقع این به معنای بی‌اعتنایی به علوم کسبی نیست، عارفان به علوم کسبی و علوم ظاهری اهتمام دارن اما بسنده نمی کنن، اونها رو ارضاء و اشباع نمی کنه، اونها در پی این علم موهبتی و علم لدنی هند. نمونه های بزرگانی که واجد این حقیقتن تو قرآن معرفی شدن، خضر در واقع بزرگ که حالا نبوت ایشون مسلم نیست بنا به بعضی از روایاتی که مثلا توی کمال الدین صدوق هست، معلوم نیست خضر علیه السلام نبی بود، اما معلم موسای کلیم شد. قرآن میگه علمناه من لدنا علما، او کسی است که ما از جانب خود به او علم دادیم. یا لقمان حکیم رو، راجع به لقمان قرآن کریم فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، در واقع این حکمت، این علمی که از جا احسن، در واقع این علم و حکمتی، حالا انبیا حسابشون جداست، ما میگیم غیر انبیا هم به این علوم لدنی راه دارن. به هر صورت واتقوا الله و یعلمکم الله و امثال اینا. دو ویژگی دیگه باقی میمونه که اینم اگه اجازه بدید من به اختصار عرض بکنم و در خدمتون هستم. ویژگی پنجمی که رویکرد عارفان رو به دین با رویکرد دیگران متمایز میکنه شهود طلبانه بودن است. ببینید انسان همونطور که حواس ظاهری داره که با این حواس ظاهری میتواند عالم ظاهر رو حس و درک بکند، قرآن و روایات میگویند انسان حواس باطنی هم دارد. مشابه چشم ظاهر چشم دل دارد، مشابه گوش گل گوش دل هم دارد. همه ی حواس ظاهری شبیهش در باطن هست که اگر اون حواس بیدار بشوند انسان میتواند باطن و ملکوت عالم رو ادراک کند. اما وقتی اون حواس خفته اند انسان فقط از عالم همین ظاهر رو میبینه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دقت میکنید، و هم عن الاخرت هم غافلون. اما اگر این چشم باطن باز بشود، گوش باطن باز بشود، انسان اصوات دیگری رو که اصوات ملکوتی است، صحنه‌های دیگری رو که صحنه‌های ملکوتی است در عالم خواهد دید. این بیداری باطنی از راه قطع تعلق نسبت به دنیا و عالم کثرت در واقع حاصل می شود. و اگر این بیداری به دست آمد که راه اون قطع تعلق هم پرهیزکاری است، اجتناب از گناه و آلودگی هاست و پرهیز از لذت طلبی های افراطی جسمانی و نفسانی و رهیدن از وساوس نفسانی و شیطانی به یمن قوت ایمان و یقین قلبی است، اگر کسی به این بیداری باطنی برسد چشم دلش باز میشه. گفت چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنی است آن بینی. شهود یعنی ادراک. البته شهود معنی اولیش به معنی در برابر مشاهده ظاهری شهود باطنی است، یعنی دیدن. اما یه معنای عامی هم داره که شنیدن‌های باطنی، ذوق و چشیدن‌های باطنی، لمس و احساس‌های باطنی، همه اینها زیر واژه شهود و عرفا ازش تعبیر کردن. عارف در عین اینکه با استدلال‌های عقلی فهمیده حقانیت دین رو، یک نقطه بلندتری رو هدف قرار داره. گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم دیدن ایمانم آرزوست. او میخواد به چشم باطن ببیند. خدا رحمت کنه استاد عارف من رو رضوان الله تعالی علیه، میفرمود که یه روزی یه رفیق در واقع اهل حکمت و فلسفه ای داشتم که سالها ندیده بودم، توی مجلسی به هم برخورد کردیم، اون روحانی بود من غیر روحانی، و او شروع کرد سر به سر من گذاشتن که خب زمین این که خوشحال شدیم از دیدن. گفت که فلانی میگن که تو از غیب خبر میدی، یه خود از این غیبایی که خبر میدی برای ما تعریف کن. ایشون میگفت که من برگشتم گفتم من از غیب خبر میدم، من راجع به غیب حرف میزنم. من کجا راجع به غیب حرف میزنم؟ شما دائم رو من برادرید راجع به غیب از غیب میگی. او تعجب کرد، یعنی چی من کجا از غیب میگم رو من با؟ ایشون گفت که من پرسیدم ازش، گفتم تا حالا این همه گفتی خدا، خدا رو دیدی؟ این همه گفتی قیامت، بهشت، جهنم دیدی؟ گفت نه. این همه گفتی ملائکه، ملائکه رو دیدی؟ این همه گفتی انبیا و اولیا، انبیا و اولیا رو دیدی؟ گفت نه. گفت دیدی؟ گفتم تو از غیب حرف میزنی؟ من اگر میگم خدا، خدا رو میبینم، اگر میگم بهشت و دوزخ، بهشت و دوزخ. من کجا دارم از غیب حرف میزنم؟ در واقع ایمان به غیب نقطه اول وادی کمالات دینی است. بعد از او ایمان به شهاده است. در واقع وقتی است که پرده غیب می افتد و همه حقایق بر عارف مکشوف می شود. همون حقیقتی است که امیرالمومنین فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، چون قطاعی برای امیرالمومنین نیست، قطاع برای دیگرانه، پرده برای دیگرانه. امیرالمومنین پرده ای در برابر او نیست، او همه عالم رو جلوه‌گاه حق متعال می بینه. و فرمود لم اعبد ربا لم اره، خدایی رو که من نبینم اصلا عبادتش نمی کنم. منتها خدا رو با چشم بدن نمی شود دید، با چشم دل می توان. الایال، پس شهود طلبانه بودن هم پنجمین خصوصیت و آخرین خصوصیتی که بهش اشاره کنم ضمن عذرخواهی از تطویل در کلام، تمامیت گرا بودن روی کرده عارف است به دین به معانی متعدد. ببینید اگر بگیم دین، حالا دین خودمون، دین اسلام، یک اسلام ظاهری داریم که تقید به ظواهر دین است، اظهار مسلمانی است و عمل به ظواهر دین، که این رو یک منافق هم ممکنه داشته باشه، تظاهر به دین بکند و در زبان هم شهادت این رو بگوید، کمان که قرآن تو سوره منافقون این رو اشاره کرد. قدم دوم بعد از اسلام ایمان است، یعنی پذیرش قلبی دین است. اما قدم سومی رو هم قرآن به او اشاره میکنه که او مقام ایقان است و یقین. عارف به ظواهر اسلام قانع نیست، به حتی مراتب نخستین ایمان قانع نیست. او به قله ایمان که مرتبه دهم ایمان است، که مقام یقین و ایقان است، چشم دوخته و این رو میخواد، تمامیت رو میخواد. به بیان دیگه اگر بگیم دین چهار در واقع مرتبه اسلام، ایمان، هجرت و جهاد رو براش قائل بشیم و برای هر کدوم از اینا سه کلاس اصغر، اکبر و اعظم رو قائل بشیم، یعنی اسلام اصغر، اسلام اکبر، اسلام اعظم. ایمان اصغر، ایمان اکبر، ایمان اعظم. هجرت صغرا، هجرت کبرا و هجرت عظما و ایمان و جهاد اعظم، در واقع جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد اعظم که میشه 12 کلاس دیگه. عارف به تمامی این کلاس ها چشم دوخته. او فقط به کلاس های نخستین این مدرسه که مدرسه انبیای الهی است چشم ندوخته. به این معنا هم تمامیت گراست. که البته همه اینا توضیحات مفصلی داره که ان شاء الله اگر عزیزان به همون کتابایی که معرفی فرمودید مراجعه کنن بهره میبرن.
این چش ویژگی
به تعبیر دیگه. اجازه بدید من یه دو تا جمله دیگه عرض کنم با پوزش از شما که فرمایشتون رو قطع کردم. ببینید به تعبیر دیگه هر چیزی تو این عالم یک اسمی داره، یک وصفی داره و یک ذاتی. مثال بزنم، یه دونه سیب رو که شما بیارید یه اسمی داره، سینو یه وبست، یک وصفی داره. همه مطالعات علمی است در زمینه سیب شناسی، در حوزه کشاورزی، در حوزه طب، در حوزه علوم تغذیه که میشه کتابخانه های عظیم رو پر کرده از کتاب های راجع به وصف سیب. اما یه ذات و حقیقتی هم داره سیب. ببینید با سینو یه وبه شما هیچ بهره‌ای از فواید سیب نمیبرید، با خوندن هزاران جلد کتاب در سیب شناسی هم بهره ای نمیبرید. اما یه دونه سیب قنداق کوچیک رو شما گاز میزنید میره داخل معدتون، از فوایدش بهره مند میشید. دین هم یک اسمی داره که همین ظواهره، یک وصفی داره که همه علوم اسلامی است. این در فقه، در تاریخ، در سیره، در حدیث، در علم کلام، در حکمت، در همه رشته های اخلاق، در همه حوزه های معارف و عقاید، اینم میشه وصف دین. اما یک حقیقت و ذاتی داره دین. عارف میخواد یه گاز به سیب دین بزند، حقیقت دین رو داشته باشد. فقط اینکه الفاظ و اصطلاحات رو جمع کنه به تعبیر از امام رضوان الله تعالی او رو ارضا نمیکنه، یا اینکه ظواهر اسلامی رو فقط مراعات کنه او رو ارضا نمیکنه. و آخرین جمله اینکه در واقع دین هم حاوی شریعت است که احکامی است که بر ظاهر ما حاکم از دین، هم حاوی طریقت است که حالات و روحیات و خلقیات درون ماست، و هم دارای حقیقت است که اون قله و آرمان و مقصد دین است. دو تا رویکرد غلط که اینجا اتفاقا این بحث خوبه گفته بشه در رابطه با این مسئله وجود داره. یک رویکرد این است که بعضی متمرکز شدن در یکی از این ابعاد و سایر ابعاد باز ماندن، مثل متشرعان و خشک مقدس ها که فقط به عمل به شریعت محدود ماندن، چه بسا بهره از خلق زیبای اسلام ندارن و بهره از معرفت و در واقع درک حقایق بلند عرفانی دین هم ندارن، فقط مقدس مآب و متشرعن. اینا به یک بعد دین خودشون رو محدود کردن. گروه دیگری مثل برخی از منحرفین صوفیه آمدن گفتن نه، شریعت، طریقت، حقیقت سه کلاس یک مدرسه است. انسان از یک کلاس که فارغ التحصیل شد دیگه به دروس اون کلاس نیاز نداره. شریعت مال عوامه، طریقت مال سالکان و اهل طریقت و خواصه، و حقیقت مال اخص خواصه. بنابراین ما که شدیم اهل طریقت دیگه لازم نیست احکام شریعت رو مراعات کنیم. اینا منحرفین صوفیه معتقدن که این حرف بسیار غلطی است. شریعت و طریقت و حقیقت سه جنبه از یک واقعیت است.